بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در براءت عقلیه بود، گفتیم آیا عقوبت بلا بیان، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف فعلی که ما نسبت به اون تکلیف فعلی بیانی نداریم، آیا این عقوبت قبیح هست یا قبیح نیست؟ مشهور قائل شده بودند که عقوبت بر مخالفت تکلیفی که لم یقم علیه بیانون قبیح و نقل. بیان هم منحصر شد به دو شی، یکی قطع، یکی حجت قطعیه، که حجت قطعیه هم منحصر شد به دو تا، یکی اماره و یکی اصل. این محصل بحث ما بود. این کسان رو میگفتن قائلین به براءت عقلیه یا قائلین به قبح عقاب بلا بیان یا مسلک قبح عقاب بلا بیان. این تمام شد. خدمت رو عرض کنم که وارد میشیم در بحث امروز، در مسلک دوم، مسلک حق الطاعه هستش، از ثانی مسلک و حق الطاعه. این مسلکی است که مرحوم آقای صدر بهش قائل شده در مقابل مشهور. ایشون انکار کرده قبح عقوبت بلا بیان ره، فرموده است که عقوبت بلا بیان عقلا قبیح نیست. برای اینکه مختار ایشان روشن بشه، خود ایشان سه امر ذکر کرده. این سه امر ذکر کنیم تا مسلک ایشان روشن بشه. ایشان فرموده کلن عقوبت مولا بر مخالفت تکلیف کجا قبیحه و کجا قبیح نیست؟ معیار و ضابطش چیه؟ در چه جاییست که مخالفت عقوبت بر مخالفت قبیحه و در کجا هست که عقوبت بر مخالفت قبیح نیست؟ ایشون فرموده است این دائر مدار حق و طاعه هستش. در هر تکلیفی نگاه کنیم ببینیم مولا حق و طاعه داره یا نداره. اگر در اون تکلیف حق و طاعه داشت، عقوبت قبیح نیست. اگر در تکلیفی حق و طاعه نداشت، عقوبت قبیح هست. این ضابطشه. پس ما باید بریم سراغ این که ببینیم مولا در کجا حق و طاعه داره و در کدام تکلیف حق و طاعه نداره. اگر در تکلیفی حق و طاعه داشته باشه، عقوبت بر مخالفت قبیح نیست. اگر در تکلیفی حق و طاعه نداشته باشه، عقوبت بر مخالفت قبیح است. این امر اول. امر دوم، ایشان فرمودن مولا بر دو قسمه، یه مولا حقیقی داریم و یک مولای اعتباری داریم. مولای حقیقی عبارت از مولایی است که مولویتش بالجعل و اعتبار نیست. اینو میگیم مولای حقیقی یا مولای ذاتی. مولایی که مولویتش بالجعل و اعتبار نیست. قسم دوم مولای اعتباری است. مولایی است که مولویتش بالجعل و اعتباره. که به این قسم میگیم مولای اعتباری یا مولای جعلی. شما میگه اگر نگاه بکنین در بین موالی، ما فقط یک مولا داریم که مولای حقیقی است، اون حق تعالی است. مولویتش بالجعل و اعتبار نیست. اما اگر سایر موالی رو نگاه کنید، همه موالی بدون استثناء مولای اعتباری است، یعنی مولویتش بالجعل و اعتبار، یا جعل شده و اعتبار شده من قبل الله، من قبل شارع، که مولویت نبی و مولویت الامام، یا جعل شده از قبیل عقلا که مولویت مثلا حاکم، که مولویت الامیر و مولویت رئیس و امثال این. پس مولا بر دو قسمه، مولای حقیقی و مولای اعتباری. مولای حقیقی مولویتش به ذات، لا بالجعل و الاعتبار. مولای اعتباری مولویتش بالجعل و الاعتبار، لا بالذات. همه مولاها در عالم، هر مولایی مولای اعتباری است الا الله، الا الحق تعالی که مولای حقیقی است، مولویتش بالجعل و الاعتبار نیست. و می رسیم به امر سوم. امر سوم اینه که این حق و طاعه، ببینیم در موالی سعتن و زیغن تا کجاست. ایشون می فرماید که حق و طاعه در مولای اعتباری سعتن و زیغن دائر مدار جعل است و اعتبار. اون من بیده اعتبار چه شارع چه اغلا. ببینیم در دائره چه تکلیفی برش جعل مولویت کرده و در دائره چه تکلیفی برش جعل مولویت نکرده. سعوزیق حق و طاعه دائر مدار چیه؟ سعوزیق حق و طاعه دائر مدار جعل است و اعتبار. اما در مولای حقیقی سعه و زیق اعتبار، سعه و زیق مولویت دائر مدار جعل و اعتبار نیست، امر ذاتی است. فقط نقش عقل ادراک است و بس. درک میکنه که آیا در این تکلیف مولویت داره یا در این تکلیف مولویت نداره، دیگه به جعل و اعتبار نیست. پس در موالی اعتباریه حق و طاعه سعتن و زیغن تابع جعل است و اعتبار، اما در مولای حقیقی تابع جعل و اعتبار نیست. فقط نقش عقل ادراک است و بس. که ببینی این حق و طاعه دامنش تا کدوم تکلیف رو گرفته و کدوم تکلیف رو نگرفته. خب حالا ما چون بحثمون در تکالیف شرعیه است، تکالیف شرعیه از چهار قسم خارج نیست. هر تکلیفی، توی پرانتز بارها گفتم هر وقت میگم تکلیف، مراد من دائما از تکلیف چیه؟ تکلیف فعلی است. پرانتز بسته. هر تکلیفی رو که شما در نظر بگیرین برای مکلف، از این چهار قسم خارج نیست. یک، تکلیفی که عبد قاطع به اون تکلیفه. دو، عبد قاطع به اون تکلیفه. مثلا این حرمت داره و من قطع به این حرمت دارم. قسم دوم، تکلیفیست که عبد حجت قطعیه بر اون تکلیف داره، یعنی حجت شرعیه داره که حجیتش هم قطعیست بر وجود اون تکلیف، یعنی اماره داره یا اصل داره. اماره ای که اماریتش قطعیست، اصلی که حجیتش قطعیست. اینم قسم دوم. پس به تکلیف تکلیفی که یا قطع داره یا حجت قطعیه. قسم سوم، تکلیفیست که قطع نداره، حجت قطعیه هم نداره، اما احتمال رو داره. احتمال میده این وجود این تکلیف فعلی ره. پس قسم سوم از تکلیف اینه که تکلیفی هست، ما قطعه به تکلیف نداریم، حجت قطعی هم بر اون تکلیف نداریم، اما احتمال بر تکلیف رو داریم. قسم چهارم، تکلیف فعلی است که نه قطع داریم، نه حجت قطعی داریم، نه احتمال داریم، فقط تکلیفی است که در عالم واقع وجود داره، اما نسبت به اون تکلیف قاطع نیستیم، حجت نداریم، محتمل هم نیستیم. این هم قسم چهارم. خب حالا میخواییم ببینیم آقا این حق و طاعه که خداوند نسبت به عبیدش حق و طاعه داره، در این چهار قسم از تکلیف در کجا داره در کجا نداره؟ در هر چهار قسم حق و طاعه داره، یا در برخی داره در برخی نداره؟ قسم اول و دوم مورد اتفاق کل فل کله. قسم اول چی بود؟ قطع داشتن به تکلیف. قسم دوم چی بود؟ حجت قطعیه داشتن بر تکلیف، یعنی یک اماره ای دارم یا اصلی دارم که مثبته و حجیت اون اماره و حجیت اون از پیش من چیه؟ قطعی است. این مورد اتفاقه که مولا حق تعالی واجب تعالی در این دو مورد حق الطاعه داره. چون حق الطاعه داره، عقوبت من بر مخالفت لیسه به قبیه. قسم چهارم هم مورد اتفاقه. قسم چهارم که مورد اتفاقه، اون جاییست که من تکلیف فعلی دارم، دقت کردی؟ ولیکن قطع به تکلیف ندارم، احتمال حجت قطعی هم بر تکلیف ندارم، احتمال تکلیف هم نیست ندارم. اینم مورد اتفاق. خوب دقت کنین که در اونجا من تکلیف منجز ندارم، اینم مورد اتفاقه. یعنی خداوند عالم در اونجا حق و طاعه نداره، منتها با این تفاوت که مشهور میگن اصلا خداوند تکلیفی نداره تا حق و طاعه داشته باشه. ما میگیم، یعنی من آقای صدر میگم تکلیف فعلی داری اما حق و طاعه نداریم، یعنی تکلیف منجز نداریم. پس اینم مورد اتفاق قسم چهارم. تمام نزاع ما با مشهور فقط تو قسم سومه، سر یک کلمه ازش، و اون اینه که در تکلیف محتمل قسم سوم قطع نیست، حجت قطعی هم نیست، فقط تکلیف محتمله. آیا خداوند عالم شارع مقدس در قسم سوم که تکلیف محتمل است حق و طاعه داره یا نداره؟ مشهور چی میگن؟ میگن خداوند حق و طاعه نداره. ما چی میگیم؟ میگیم خداوند حق و طاعه داره. تمام نزاع ما در این چهار قسم تکلیف در قسم سوم فقط. قسم اول و دوم و چهارم مورد اتفاق کل فل کله، هیچ اختلافی درش نیست، فقط همین قسم مورد اختلافه. فقط مهم اینه که عقل ما چی درک میکنه. نه محل نزاع نیست، نمیخوایم اون اجمال دلیل قرار بدیم، میخوایم بگیم محل بحث نیست، نزاع نیست، مورد اتفاق. اون مورد اختلاف ما با مشهور نیست، یعنی مایی که آقای صدر هستیم با مشهور توی بذار کفه هستیم، ما هم اختلافی نداریم. تمام اختلاف آقای صدر و مشهور در قسم سوم تکلیف محتمل که لم یقوم علیه قطع ولا قطعی. آیا خداوند در اینجا حق و طاعه داره یا نه؟ آقای صدر میگه داره، مشهور میگه حق و طاعه نداره. آقای صدر میخواد یک توجیهی فقط ذکر میکنه چرا مشهور با ایشان مخالفت کردم. ایشون توجیهش اینه که مخالفت مشهور لغفلتن هست، و اون غفلت چیه؟ چون خوب دقت کنید، موالی اعتباریه در قسم سوم حق و طاعه ندارن. این منشأ غفلت شده در بین مشهور که فکر کنن حق تعالی هم در قسم سوم چیه؟ حق و طاعه نداره. و حال این که اگر موالی اعتباریه ندارن، به جهت این که حق و طاعه بر اونا جعل نشده، اعتبار نشده، به عبارت دیگه مولویت برای اونها کسی اعتبار نکرده در این دائره. اما چیه؟ اما در نظر ما بله، برای اونها مولویت اعتبار نشده، اما این مولویت برای حق تعالی در چی؟ این مولویت برای حق تعالی به نظر ما چون ذاتی جعلی نیست، وجود داره. این حق و طاعه برای خداوند وجود داره در قسم سوم. پس نظر ما با مشهور تو قسم سوم اختلاف داری. فقط اونایی که قبح عقاب بلا بیانیان چی میگن؟ میگن لیس للواجب حق و طاعت فل قسم سادس. ما که منکر قاعده قبح عقاب بلا بیانیم چی میگیم؟ میگیم للواجب تعالی حق و طاعت فل قسم سادس، یعنی التکلیف المحتمل الذي لم يقم عليه قطع ولا قطعیون. دو حق و طاعه داره. خوب دقت کنید. پس بنابراین در این چهار قسم تکلیف فقط آقای صد قائله که در سه قسم حق و طاعه داره: قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. و قسم چهارم تکلیفیست که از سه قسم اول تا سوم بیرونه. چند مورد تحتش باقی میمونه؟ فقط دو مورد. یکی جاهل مرکب، کسی قطع داره شرب الماء حلال و فی الواقع چیه؟ فرض کنیم حرام باشه. و یکی هم غافل، اصلا از حرمت و حلیت این غافله. این دوتا خداوند درش قسم چهارم حق و طاعه نداره. اما ناسی هم که احتمال نده از این دو قسم خارج نیست، لذا ناسی قسم سوم نمیشه. ایشون فقط دوتا مکلف رو قائله که در اون تکلیف نسبت به اونها خداوند حق و طاعه نداره: یکی جاهل مرکب، یکی غافل. اینایی که داریم بحث میکنیم الان با قطع نظر از اصول شرعی است، فقط در حد عقل میخوایم ببینیم چی میفهمه. بله، ایشون جاهل مرکب رو مطلقا قائله. جاهل مرکب رو قائله که این شخص تکلیف در حق این شخص منجز نیست، یعنی خداوند نسبت به او حق و طاعه نداره، اما تکلیف فعلی هست اما منجز نیست. عنایت بشه. بله، منتها ایشون این قائله که این حق و طاعه یه حق و طاعه است که مربوط به خداوند له واجب تعالی است نه علیه، لذا شارع میتونه در هر مورد که خواست این حقش چکار کنه؟ القا کنه. مثلا بگه اگه شما احتمال تکلیف دادی و نسبت به اون تکلیف محتمل حجت قطعی نداشتین، اذن در مخالفت میدم. اشکال نداره، چون این حقیست لل واجب تعالی نه علل واجب تعالی. این فرمایش مرحوم آقای صدره که بنابراین براءت عقلیه رو منکر شده، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منکر شده. پس نزاع مشهور با آقای صدر تو یک قسم از تکلیف فقط، و اون تکلیفی است که ما احتمالش میدیم اما قطع به وجود تکلیف یا حجت قطعیه بر وجود تکلیف در کار نیست. حجت قطعیه عبارت از اماره یا اصلی است که حجیتش اندشار قطعیه. بله؟ چی میفهمید؟ ناسی گفتیم. ناسی که احتمال، ببینید ناسی همیشه، ناسی از این سه قسم خارج نیست، یا جاهل مرکبه یا غافله یا جاهل بسیط، شق چهارم نداره ناسی. من وقتی علم داشتم به نجاست این، یقین داشتم به نجاست این، بعد که فراموش میکنم، وقتی که فراموش میکنم منقلب میشم به یکی از سه حال، یا میشم جاهل بسیط، یا میشم جاهل مرکب، یا میشم غافل. جاهل بسیط به درد ما نمیخوره اینجا. چرا؟ چون احتمال تکلیف رو میده، داخل میشه در قسم سوم. جاهلی ناسی که احتمال تکلیف نده میشه فقط دو قسم: یا جاهل مرکب یا غافل. پس بنابراین فقط دو قسم داریم، دو مورد داریم برای قسم چهارم: یکی جاهل مرکب، یکی هم غافل. این ما حاصل فرمایش مرحوم آقای صدر. بله، چون رسیدن به قسم سوم به اضافه منبهاتی رو که در این سه امر توضیح دادن و یه منبه هم در آخر اضافه کردن، و اون منبه این بود که تمام موالی که اعتباری هستن در دائره قسم سوم حق الطاعه ندارن. و این خواستن توجیه کنن، کسی نگه چطور شد این نکته رو تا حالا هیچکی متفتن نشد، یه باری که شما سر در آوردی و متفتن شدی. نه، اگرم متفتن نشدن کوتاهی نکردن. چرا؟ چون تمام موالی که اطراف ما رو گرفته و ذهن ما رو پر کردن همشون اتفاقا در قسم سوم چیه؟ حق و طاعه ندارن. و این باعث شده که دوچار یه غفلت و لغزش بشیم و نسبت به خداوند عالم چیه؟ قائل بشیم که او هم در قسم سوم حق و طاعه نداره، جایی که احتمال تکلیف میدیم و قطع به اون تکلیف یا حجت قطعی بر تکلیف نداریم. بله؟ در قسم سوم هر کجا که شما احتمال تکلیف دادین، یک، و شارعم به شما ترخیص نداده بود، دو، شما حتما باید احتیاط کنید، سه، ولو یه احتمال یک در میلیارد بدین. یک احتمال در یک میلیارد اگه بدادین، اون طرف اطمینان دارید. اطمینان خودش میشه حجت چی؟ شرعیه. شارع ترخیص داده. حالا این مثال عوض بکنم که عمرش اطمینان نباشه. مثلا 3% احتمال دادین این آب نجس باشه، 97% احتمال میدین پاک باشه. در اینجا اگر شارع ترخیص نداده باشه شما باید احتیاط کنین. برای شما باید حتما احتیاط کنین. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر. این محصل این فرمایش مرحوم آقای صدر که سعی کردم توضیح بدم، وقت اسمش گذاشتن حق و طاعه، چون خداوند عالم در قسم سوم حق و طاعه داره. چون این گفتیم یه امر ذاتی هستش، اعتباری نیست. فقط ما نقشمون نقش مدرکه. ما میخواییم بینیم خداوند عالم با توجه به عظمت و با توجه به خصوصیاتی که این مولا داره عقلمون رو قاضی کنیم. آیا در مواردی که احتمال تکلیف رو میدیم در خداوند عالم، این مواردی که احتمال تکلیف رو میدیم، عقل ما چی میگه؟ میگه او در دائره تکلیف محتمل حق الطاعه داره یا حق الطاعه نداره؟ بله، دفعه مثلا این رئیس، این مدیر، پدر، پیغمبر، امام و امثال اینها که اینها موالی اعتباری هستن، سوال میکنیم اینا حق الطاعه دارن یا ندارن؟ دقت کردین؟ اینجا ما وجدان میکنیم که نه، در این دائره حق الطاعه ندارن. لذا اینه که فرق میکنه نسبت به حق تعالی که یک مولایی هست که مولویتش ذاتیست با اون ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی که این مولا در قبال همه مولاها داره. یعنی همه موالی رو هم جمع کنیم باز در قبال این مولا چیه؟ صفره، هیچه. یعنی اونقدر اختلاف و تفاوت زیاده که چون بی نهایت اختلاف هست، لذا همه موالی در مقابل این مولا باز میشن صفر. آیا چنین مولایی در دائره تکالیف محتمله حق و طاعه داره یا نداره؟ ایشون با این همه توضیحات و توجیهات و تأییدات میخوان اون ارتکاز و وجدان رو در شما چیه؟ اون ارتکاز خفته رو بیدار کنن، اون وجدان خفته یا اون وجدان گمراه رو هدایت کنن، بگن اگر اینها رو خوب توجه کنین شما هم معترف میشین که خداوند آدم چیه؟ در تکالیف محتمل حق و طاعه داره، به خلاف پدر، مادر و امثال اینها. خدمت شما عرض کنم که ما وقتی میگیم امام یا پیامبر حق و طاعه داره، در زمره حق و طاعه خداوند هست، اما میخوایم ببینیم که حق و طاعه که برای امام یا پیامبر جعل شده در چه دائره جعل شده. ایشون میگه خداوند عالم برای امام و برای پیغمبر در دایره تکالیف محتمله. تکالیف یعنی اوامر خود امام، نه اوامر خداوندی که توسط امام بیان میشه، اشتباه نشه. توسط اوامر و نواهی خود امام معصوم یا خود پیامبر اکرم، اینها در این دایره جعل نشده برای حق الطائع، جعل نشده. این فرمایشات مرحوم آقای صدر، شروع کنیم. این فرمایشات ایشان از جهات مختلف قابل بررسی هستش. این چندین جهات داره، جهات عدیده ای داره. سعی میکنم که اولا و ثانیا و ثالثا وارد جهات عدیده کلام ایشان بشم، نقد کلام ایشان. ابتداء امر اول، یعنی اولا وارد بشیم در امر اول ایشان. ایشان فرمودن که قبح عقوبت تابع چیه؟ حق الطاعه هستش. هر کجا در هر تکلیفی که حق الطاعه ثابت باشه، قبح عقوبت هست. در هر تکلیفی که حق الطاعه نباشه، در اونجا چیه؟ اگر حق الطاعه باشه عدم قبح عقوبته، اگر حق الطاعه نباشه قبح عقوبته. اینه در امر اول فرمودن. یه نگاهی به این حق الطاعه بندازیم، ببینیم این فرمایش اصلا درسته، قبح عقوبت تابعی است از حق الطاعه یا نه این چنین نیست. دقت کنید، ماها در مورد حق کلن قائلیم که حق بر دو قسمه، یه حق اعتباری داریم، یه حق انتزاعی داریم. حق اعتباری مثل حق التعلیف، حق انتزاعی مثل حق تصرف مالک در مملوک. میگیم هر مالکی این حق را داره که تصرف کنه در چی؟ در مملوک خودش. در اینجا گفتیم آیا در اینجا علاوه یک عقلا یه حقی را اعتبار کردن برای مالک یا نه، یک انتزاع حق میشه از اموری که نسبت به مالک، یعنی از مالکیت و از ملکیتی که اعتبار میشه، ما حق و تصرف را انتزاع میکنیم. ما ها گفتیم اینا انتزاعی هم، اما حق و تعلیف اعتباریه. کلن حق را گفتیم یا انتزاعی است مثل حق و تصرف للمالک فی المملوک، یا اعتباری است مثل حق و تعلیف. و اینم در خارجن گفتیم که تمام امور انتزاعی امور چیه؟ واقعی هستن. خوب عنایت کنید، حالا میریم سراغ حق و طاعه. از ملکیت انتزاع میکنن یا از جواز تصرف انتزاع میکنن؟ خود جواز رو هم گفتیم همین حالت رو داره، حتی جواز هم در اینجا چیه؟ انتزاعیه. نه، یعنی وقتی که اعتبار ملکیت میکنن، این حق این به اصطلاح انتزاع میشه از اون ملکیت یا از جواز، از جواز تصرف.
حق اصلی رو قبول.
بله؟
حق
چی؟
حق اصلی.
اصیل؟ نه دیگه، سه قسم حق ما نداریم. گفتیم هر حق، یا آقا حق و تهجیر، حق و تعلیف، اینا حقوق اعتباری است. حق و تصرف، آقا شما حق دارین چهار زانو بشینین، این حق دارین که چهار زانو بشینید، این را اعتبار کردن عقلا یا نه؟ از عدم اعتبار من گفتیم انتزاع میکنیم حق تربا. تربا یعنی چهار زانو نشستن. شما بی نهایت کارا میتونین انجام بدین. مثلا تو این مسجد، تو این حسینی، هر نقطه از این حسینی را حق دارید بشینید وقتی میان تو مباحثه. این عقلا برای شما این حقوق را اعتبار کردن یا نه؟ از عدم من استفاده میشه چی؟ حق الجلوس در اون نقطه، در این نقطه، در این نقطه. اینطور نیست که به عدد نقاط برای شما حق اعتبار بکنن. همین که شما ممنوع نیستید، حتی گفتیم احتمال داره در مالک هم، فقط فرقش با غیر مالک اینه که مالک ممنوع التصرف نیست، غیر المالک ممنوع التصرفه. از عدم منع در تصرف استفاده کردیم حق التصرف ره.
بله؟ منتظر ممکنه حق اعتباری باشه خودش.
انتظار باشه دیگه نمیشه دیگه منتظر امکان داره اعتباری باشه. اول بعد توضیح میدم گفتیم آقا کلن ما حقوق رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یا حق اعتباری است یا حق انتظایی است. بریم سراغ حق الطاعه. آیا حق الطاعه اعتباری است یا انتظاییه؟ ما ها گفتیم که حق الطاعه از امور انتظایی هست، از حقوق انتظایی است، از امور انتظایی است، نه از امور اعتباریه. به چه دلیل؟ به چه قرینه؟ به قرینه اینکه بدون هیچ تسامحی و بدون هیچ مسامحی در حق تعالی به کار میبریم. کسانی که حسن قلب و عقلی را قبول دارن میگن برای خداوند حق و طاعه ثابته بدون هیچ عنایتی. و حال اینکه اگر حق امر اعتباری بود، حق و طاعه اعتباری بود، در خداوند میشد بالعنایت، چون معنا نداره که حق و طاعه خداوند بالجعل و الاعتبار باشه. ما خب قائلیم که حق و طاعه انتظائیه. خب انتزاع از چی شده؟ گفتیم از وجوب و طاعت انتزاع شده. گفتیم هر کسی امری بکنه، طلبی بکنه، اجابت اون طلب اگر عقلن یا عقلاءن واجب نباشه، میگیم اون شخص در این امر حق و طاعه داره. گفتیم آقا از وجوب اطاعت انتزاع میشه، حالا یا وجوب عقلی یا وجوب عقلایی. منتها چون ما در رابطه با شریعتیم کاری فعلا داریم با وجوب عقلی. گفتیم حق و طاعه انتزاع میشه از چی؟ از وجوب اطاعت. وقتی میگیم خداوند عالم نسبت به ما عبید حق و طاعه داره، یعنی چی؟ یعنی اطاعت خداوند عالم عقلا واجبه، بر عبید واجب است که اوامر الهی را اطاعت کنند. خب حالا که گفتیم حق و طاعه امر انتظایی است و امر واقعی است و در مورد حق تعالی انتزاع میشه، دقت کردین، انتزاع میشه از وجوب اطاعت، وجوب عقلی. قبح یا عدم قبح اطاعت، قبح یا عدم قبح عقوبت موقوف بر وجوب و عدم وجوب طاعته. در هر امری که حق تعالی میکنه اگر عقلا اطاعتش واجب باشه، دقت کردین، عقوبتش قبیح نیست. به عبارت دیگه اگر بخواد عقوبت قبیح نباشه، موقوف بر اینه که اطاعت واجب باشه. اینه تو پرانتز بگم، در بحث توضیح دادیم اگر اطاعت واجب شد لزوماً عقوبت قبیح نیست. اینطور نیستش که عقوبت قبیح نباشه، اما اگر عقوبت بخواهد قبیح نباشه، حتما باید چی باشه؟ اطاعت واجب باشه. اینو گفتیم همیشه در جایی عقوبت قبیح نیست که اطاعت واجبه. پس بنابراین ربطی به حق و طاعه نداره. حق و طاعه خودش از وجوب اطاعت منتزع میشه. هر کجا که اطاعت خداوندی واجب باشد عقلا، در اونجا میگیم عقوبتش چیه؟ قبیح نیست. هر کجا که اطاعت خداوندی عقلا واجب نیست، اطاعت چیه در اونجا؟ عقوبت چیه؟ قبیحه. و تمام نزاع بین مشهور و بین آیست در اینه که آیا تکالیف محتمله اطاعتش واجب است عقلا یا واجب نیست. آیا در نظر عقل تکالیف محتمله واجب است یا در نظر عقل تکالیف محتمله واجب نیست اطاعتش؟ پس بنابراین در امر اول که پای حق و طائره کشیدن، حق و طائره باز انتظائیه، باید برن سراغ وجوب و عدم وجوب طاعت الهی. پس این مقدمه اول به این سیاقتش نادرسته. پس ما باید قبح عقوبت رو منوط کنیم به چی؟ به وجوب و عدم وجوب اطاعت. چون بحث شریعت وجوب و عدم وجوب اطاعت عقله، این امر اول درست نیست. تا انشالله این هذا اشکال اول، تا بعد انشاءالله یکی یکی وارد نقدهای به کلام ایشان بشن. الحمدلله رب العالمین.